بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وأرض السلام خدمة همه عزيزان. امير المؤمنين عليه السلام در حكمت چهار و نحی بلاغه می فرماین: العجب آفتون و صبر و شجاعتون و زهد و سروتون و الورع و جنتون و نعم القرین الرضا. شش مطلب را مختصر و مفید امیرالمومنین مطرح کردن. مطلب نخست اینه که ناتوانی آفت است. حالا ناتوانی مفهوم وسیعی داره، میتونه ناتوانی علمی، جسمی، اقتصادی و فکری رو شامل بشه که اگر انسان به این ناتوانی مبتلا بشه قطعا بزرگترین آفت در زندگی خواهد بود. انسان عاجز و ناتوان همیشه ذلیل و خوار و عقب مانده است، همیشه شکست می‌خورد، در نزد دیگران بی ارزش و مقدار است. لذاست که انسان تا جایی که می‌تواند باید از تنبلی و ناتوانی بپرهیزد. در روایتی از امام علی علیه السلام می‌خوانیم که ان الاشیاء لما ازدوجت ازدوج الکسل والعجز فنتجا بینهما الفقر. هنگامی که اشیا با یکدیگر ازدواج کردند، تنبلی و ناتوانی نیز به هم پیوستند، فرزند آنها فقر می‌شوند. یعنی اگر انسان هم تنبل باشد هم ناتوان، نتیجه جز فقر و بدبختی نخواهد داشت. مطلب دوم و صبر و شجاعت. صبر یک نوع شجاعت است. حالا تعبیر دقیق شجاعت، حالا به غلط ما در فارسی شجاعت می‌گیم اینها رو. صبر یک نوع شجاعت است، به این معنا که انسان صبور واقعا انسان دلی هست. حالا صبر هم دامنه وسیعی دارد: صبر در برابر مصیبت، صبر در طاعت، صبر در معصیت، هر سه میتونه شامل بشه. و انسانی که صبر در معصیت داشته باشد قطعا در جهاد اکبر پیروز شده. کسی که در جهاد اکبر پیروز بشه انسان شجاعی خواهد بود. صبر بر طاعت و صبر بر مصیبت هم به همچنین. مطلب بعدی از زهد و ثروت. زهد ثروت است. همه میدانید که زهد به چیزی به دوری از اموال دنیا گفته نمیشه، بلکه قطع تعلق و قطع دلبستگی از اموال و ثروت دنیا را زهد میگن. لذا ممکنه کسی در اوج ثروت دنیوی باشد، حالا یا از طریق ارث بهش رسیده یا تلاش کرده بالاخره از راه حلال ثروتی رو به دست آورده، اینها منافات با زهد ندارد. زهد اینه که انسان ثروتمند مگر بود تعلق و دلبستگی به این مال و منال دنیا نداشته باشد. غلام همت عالم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. لذا ممکن انسان فقیرانه زندگی کند ولیکن به همون لباس و کفش خودش دلبستگی داشته باشد. اگر مثلا کفشش رو دزد ببره به زمین و زمان تدبیر راهه. نکته بعدی و الورع و جنتون. ورع که عالی ترین درجه تقوا گفته میشه، سپر هست، در از برخی روایت استفاده میشه که معنای سپر اینه که میتواند انسان رو از شبهات، ایمان انسان رو در برابر شبهات دینی حفظ بکنه و باعث نشه که ایمان انسان متزلزل بشه. مطلب آخر این که و نعم القرین و الرضا. رضا و رضایت به قضا و قدر الهی بهترین همنشین انسان هست، چه این که انسان تو همیشه در حال طمأنینه و آرامش نگه می‌دارد. اگر انسان بداند که همه وقایع هستی با اراده خداوند متعال می‌چرخد، به قول شاعر: اگر تیغ عالم به جنبت زجای، نبرد و یوتا نخواهد خدای. قطعا در زندگی به یک آرامشی می‌رسه که خیلی از افراد متاسفانه اون رو ندارد. خوی اندازه بحث در مورد حکمت چهارم تمام بکنیم، وارد بحث فلسفه بشیم. رسیده بودیم به فصل ششم، حقیقت و عروض وجود للماهیت. در جلسه پیش در مورد اصالت وجود، تشکیک وجود سخن گفتیم. این جلسه یه سری احکامی که از فروعات بحث اصالت وجود محسوب میشه علامه طباطبایی بهش میپردازن. خب این موضوع بحث ما حقیقت و عروض وجود بر ماهیت است. به چه معنا؟ ببینید، ما در بحث‌های پیشین هم از گزاره حل بسیطه بسیار استفاده کردیم. گزاره حل بسیطه همون گزاره‌ای بود که محمولش وجود هست. مثلا می‌گفتیم انسان موجود است، این گزاره حل بسیطه. درخت موجود است، گزاره حل بسیط است، خدا موجود است. هر گزاره و قضیه‌ای که محمولش وجود باشد بهش میگن حل بسیط. وقتی گزاره حل بسیط رو میذاریم جلوی خودمون، میبینیم که یک محمولی داریم به نام موجود یا هست و وجود. یه موضوع اینی هم داریم که در جلسات پیشین بحث کردیم، گفتیم که اون موضوع اشاره به چیستی و ماهیت دارد. یعنی وقتی میگیم انسان موجود هست، موجود و وجود میشه همان محمولی که اشاره به هستی انسان داره. خود انسانی که موضوع قضیه قرار گرفته میشه چیزی که اشاره به ماهیت و چیستی انسان داره. پیش از این هم اگر یادتون باشه در زیادت وجود بر ماهیت و بحث مغایرت مفهوم وجود با مفهوم ماهیت، خدمت شما عرض کردم که این که گفته می شود وجود زائد بر ماهیت است، وجود عارض بر ماهیت است، مراد از این عروض یا زیاده است، اون عروض خارجی نیست. در اصطلاح فنی مراد عروض مقولی نیست. علامه می فرمایند که عروض وجود بر ماهیت و ثبوت وجود بر ماهیت از قبیل عروض مقولی نیست. عروض مقولی به چی گفته میشه؟ وقتی گفته میشه مقولی، اشاره به مقولات عشق دارد که یکی از اون مقولات دهگانه میشه جوهر. 9 تا مقوله عرضی داریم، کم و کیف، و 7 تا هم اعراض نسبی که میشه 9، که بعدا مفصل بحث خواهیم کرد در فصل های بعدی و مرحله های بعد. الان بحث در اینه در عروض مقولی چه اتفاقی میفته؟ ما اگر عروض مقولی رو تحلیل کنیم به چی میرسیم؟ در عروض مقولی یا در هر عروضی ما نیاز به 2 چیز داریم: 1 عارض، 2 معروض. بخوایم برای عروض مقولی مثال بزنیم، یکی از مثال های سادش میتونه رابطه جسم و سفیدی باشه. جسم جوهر است، سفیدی عرضه. وقتی میخواد این جسمی که در خارج هست سفید بشه، میگن که جسم در ذات و ماهیت خودش که سفیدی رو نداره. سفیدی نه جنس جسم است و نه فصل جسم، لذا سفیدی داخل در ذات ماهیت جسم نیست. وقتی چیزی، صفتی داخل در ذات ماهیت نباشد، میگن این عارضه. حالا سفیدی میشه یک امر عرض. اگر سفیدی داخل در ماهیت جسمی بود، لازم میامد که همه جسم ها سفید باشن، در حالی که اینگونه نیست. حالا مثلا این میز خارجی که میخواد به عنوان یک جسم سفید بشود، نخست باید یک میزی به عنوان جسم در خارج ما داشته باشیم، بعد سفیدی بیاد عارض بر این میز بشه. مثلا این میز رو ما اینجا داریم، بیاییم رنگ سفید روش بزنیم. اگر قبل از اینکه این سفیدی بیاد، این میز که معروض سفیدی هست و سفیدی عارضشه، وجود جدا نداشته باشه از عرض، یعنی از خود سفیدی، آیا میتواند سفیدی عارض بر میز بشه؟ قطعاً خیر. لذا گفته میشه در عروض مقولی همیشه عارض و معروض دوتا وجود جدای از هم دارن. میز میشه معروض ما، یا همون جسم میشه معروض، سفیدی میشه عارض. قطعاً این میز و این سفیدی دوتا وجود مستقلن. در مرحله نخست باید یک جسمی در بیرون باشد جدای از سفیدی، و در مرحله بعدی علتی باید بیاد این سفیدی را که عرض است به این جسم ببخشد. پس به سادگی می شود گفت در عروض مقولی که عارض و معروض وجود جدای از هم دیگه دارند، هیچگاه نمی شود گفت که عارض عین معروض هست در خارج، یا بگید عارض خود معروض است. نمیتونیم، چون دو تا چیز باید باشه. یه جسم داریم، یک سفیدی. گفتیم سفیدی عین جسم نیست، چون داخل در ذات و ماهیت جسم نیست. حالا سوال اینه، در اونجایی که شما تو گزاره حل بسیطه میایید وجود رو عارض بر ماهیت انسان میکنید، آیا اینجا هم این عروض وجود بر انسان تو گزاره انسان موجود است از نوع عروض مقولیه؟ یعنی مثلا باید در خارج یک انسانی باشد بعد یک وجودی داشته باشد، یک وجودی هم داشته باشیم، بعد این وجود بیاد بر اون انسانی که در خارج تحقق دارد عارض بشه. مثل اونجایی که میگفت یه میزی باید باشد، یه سفیدی بیاد عارض بر اون میز بشه. آیا اینطوریه؟ قطعا خیر. چرا؟ چون بنابر اصالت وجود شما میدانید، اینو بحث کردیم، ماهیت تحققی جدای از وجود ندارد. بنابر اصالت وجود آنچه که متن واقعیت را پر کرده چیزی جز وجود نیست. اینطوری نیست که مثلا وقتی میگیم انسان موجود است در خارج یک انسان داشته باشیم یه چیزی به نام وجود کنارش که اینا بعدا مثل سفیدی و جسم عارض و معروض هم شده باشه. اینو مفصل توضیح دادیم در بحث اصالت وجود. بلکه وجود انسان چیزی نیست جز همان تحقق انسان در خارج. بین وجود انسان و خود انسان در خارج دوگانگی نیست. اینا یک چیزن، یک مصداق دارن در خارج. ولیکن ذهن ما هست که میاد این مصداق واحد انسان محقق را که در خارج تحقق یافته به دو مفهوم تحلیل میکنه. یک مفهوم انسان که اشاره به ماهیت و چیستیه، دو مفهوم موجود که اشاره به هستی انسان دارد و میگه انسان موجود است. بنابراین از این بحث به راحتی میشه به این نتیجه رسید که عروض وجود بر ماهیت انسان تو حل بسیطه، تو حل بسیطه انسان موجود هست، از نوع عروض سفیدی بر جسم نیست، یا از بگید از نوع عروض مقولی نیست، بلکه این عروض عروض تحلیلی ذهن است. عروض مقولی یک عروض خارجی است، در خارج میان عارض و معروض انفکاک هست، ولی اینجا اینطوری نیست. در ذهن ما جدا میکنیم بین مفهوم انسان و مفهوم موجود، در حالی که در خارج از لحاظ مصداق اینا یک چیزه. خب پس میشود گفت ثبوت وجود انسان چیزی جز ثبوت خود انسان در خارج نیست. بین ثبوت انسان در خارج و ثبوت وجود انسان در خارج دوگانگی نیست. اینا تو ذهنه که انسان به یه مفهوم تحلیل میشه و وجود انسان هم به مفهوم دیگر، میاد میگید انسان موجود است. خب این تحلیل بر اساس کدام مبناست؟ قطعا بر اساس مبنای اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیه. اگر مبنای شما اصالت وجودی باشه، گفتیم بنابر اصالت وجود آنچه که در خارج هست وجود انسان هست نه خود انسان. و انسان یا مفهوم انسان یک مفهومی است که ذهن ما از این وجود انسان در خارج انتزاع کرده. خب حالا سوال، اگر آنچه که در خارج هست وجود انسان هست نه مفهوم انسان، چرا در گزاره حل بسیطه شما میایید اول ماهیت رو موضوع قرار میدید و وجود رو محمول، یعنی اول ماهیت رو ذکر میکنید بعد وجود رو، میگید انسان موجود است؟ آیا این نشان نمیده که ثبوت و تحقق اولا مال ماهیت انسان هست و سپس ما این رو، ما مفهوم وجود رو از اون ماهیت انسان اعتبار میکنیم؟ همان گونه که اصالت ماهیتی همینطوری میگه دیگه. اصالت ماهیتی میگه اون واقعیاتی که در خارج هست اینا ماهیت هست. ذهن ما مفهوم وجود رو از این ماهیاتی که در خارج تحقق پیدا کردن انتزاع میکنه، یعنی اون میگه مفهوم وجود مفهوم اعتباریه و ماهیت هست. دقیقاً برعکس کردن. جواب چیه؟ جواب اینه که علامه طباطبایی میفرمایند که چرا ما با وجود این که در خارج وجود تحقق دارد، چرا میاییم ماهیت رو اول موضوع قرار میدیم؟ به خاطر اینکه ذهن ما اونس با ماهیت داره. ذهن ما واقعیات رو همیشه ماهوی میشناسه. یعنی شما از هر شخص کوچه بازاری بپرسید مثلا این چیز، اشاره به انسان بکنید، به زید یا انسان، بگید این چیز، برمیگرده به شما میگه انسان، میگه آن چیز، میگه درخت، این یکی چیه؟ میگه فرش. نمیاد بگه وجود انسان، وجود درخت، وجود فرش، چون ذهن ما بر اساس مفاهیم شکل گرفته و مفاهیمی که از وجودهای خارجی انتزاع میشن همون ماهیات هم. ما چون با دستگاه ذهن خارج رو مشاهده میکنیم، لذا همیشه ماهیت رو اول قرار میدیم بعد وجود رو. اگر بخوایم فلسفی تأمل بکنیم و بیاندیشیم، باید برعکس عمل کنیم. یعنی در گزاره حل بسیطه به جای اینکه بگیم انسان موجود است، دقیق تر اینه که بگیم وجود انسان است. لذاست که علامه طباطبایی میفرمایند تو گزاره‌های حل بسیطه اینجا حمل باید به صورت عکس الحمل باشد، یعنی جای موضوع محمول باید عوض بشه به دقت عقلی، نه اینکه کلا بیایم اینجوری سخن بگیم، نه، به دقت فلسفی اگر بخوایم حل از حل بسیطه تعبیر بکنیم باید اینطوری بگیم، بگیم وجود انسان است، نه اینکه انسان موجود است، چون اول آنچه که تحقق دارد اولا و به ذات وجوده و ما مفهوم انسان رو از اون وجود انسان در خارج انتزاع کردیم. خب این مقدمه بحث با این توضیحات. اینو علامه طباطبایی گفتن تا یه اشکال معروف رو پاسخ داده باشن. و اشکال معروف چیه؟ شما تو منطق خوندید ما یه قاعده‌ای داریم به نام قاعده فرعیت. قاعده فرعیت چی میگه؟ میگه ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له. ثبوت چیزی برای چیزی فرع اینه که اون مثبت له ثبوت داشته باشد. یعنی چی؟ اینو باید تو مثال بگم. ثبوت و شیئن لشیئن یعنی ثبوت محمول برای موضوع. این پیش فرض ثبوت محمول برای موضوع اینه که موضوع قبل از اینکه محمول بیاد باید یک نحوه ثبوتی داشته باشه. باید یه موضوعی باشد در گام نخست تا شما بعد بیاید محمول رو بر او حمل کنید. مثلا تو همین گزاره حل بسیطه اول ذهن ما انسان رو تصور میکنه، موضوع قضیه رو، یه موضوعی به نام انسان هست، بعد شما میایید محمول موجود رو بر اون انسان چی میکنید؟ حمل میکنید. پس اول باید موضوع تحقق داشته باشد تا بعدن محمول بیاد بر او حمل بشه. در هر گزاره چه حل بسیطه چه حل مرکبه، اونجایی که میگه انسان کاتب است، بازم اول باید انسان رو تعقل و تصور بکنید، بعد کتابت به عنوان محمول بیاد بر انسان چی بشه؟ بار بشه، حمل بشه. خب این اصطلاحا میگن که ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت مثبت له. مثبت له مقصود چیه؟ همون موضوع. اول باید مثبت له، یعنی آنچه که برای آن اثبات شده محمول، اول باید مثبت له وجود داشته باشه، یعنی موضوع قضیه، تا ما بعد بتونیم اون محمول رو بر اون موضوع چی کنیم؟ ثابت کنیم. خب حالا بنابر این قاعده بدیهیه، نیاز به اثبات نداره. عرب در یک ضرب المثل میگه ثبت الارض ثم انقش، اول زمین رو آماده کن بعد نقاشی بکش. اول موضوع قضیه رو بیار جلو بعد محمولی رو بر اون موضوع بار. خب یه چیز بدیهی است، کسی تو این نزاع نداره، این قاعده فرعیت رو همه پذیرفتن، متکلم، فیلسوف، همه. منتها بعضی از این قاعده فرعیت یک سوء استفاده ای کردن، یعنی استفاده نابجا، غلط، نادرست. چی گفتن؟ گفتن بنابر قاعده فرعیت اگر ما این قاعده رو بپذیریم این بیشتر با اصالت ماهیت سازگاره، نه با اصالت وجود. چطور؟ این شما دارید طبق قاعده فرعیت میگید که ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له. توی گزاره حل بسیطه انسان موجود است، اول باید طبق قاعده فرعیت اول باید انسان یه ثبوت و تحققی داشته باشد به عنوان موضوع قضیه، بعد محمول رو ما بیاییم ثابت کنیم بر موضوع. خب این انسان خود شما مگه نگفتید موضوع قضیه در حل بسیطه اشاره به ماهیت داره؟ یعنی اول باید ماهیت یه ثبوت و تحققی داشته باشد تا ما بیایم بعداً وجود رو بر اون ماهیت چی کنیم؟ حمل بکنیم. خب اگر آمدی گفتی قبل از حمل وجود بر انسان ماهیت انسان باید ثبوت داشته باشه و تحقق داشته باشه تا ما بتونیم وجود رو بر اون انسان حمل کنیم، یعنی اصالت ماهیت دیگه، یعنی شما دارید برای ماهیت ثبوت و تحقق قائل میشید. ثبوت همون وجود دیگه، یعنی دارید میگید وجود و ثبوت و تحقق مال ماهیت، این با اصالت ماهیت سازگاره. اگر بخوایم اصالت وجودی بشیم این اصالت وجود با قاعده فرعیت سازگار نیست، چون قاعده فرعیت داره میگه اول باید موضوع کمون ماهیت ثابت باشه تا ما بتونیم وجود رو براش حمل کنیم. ثبوت ماهیت یعنی اصیل بودن و منشأ اثر بودن ماهیت. طبق این توضیحی که مقدمه‌ای که علامه ذکر کردن پاسخ این اشکال روشنه. پاسخ اشکال چیه؟ پاسخ اشکال اینه که بنابر اصالت وجود قضایای حل بسیطه از نوع عکس الحملند. یعنی چی؟ یعنی وقتی ما میگیم انسان موجود است گویی گفته ایم وجود انسان است. در واقع باید اینطوری حرف بزنیم، بگیم وجود انسان است. اگر اون قضایای حل بسیطه رو از باب عکس الهم دانستیم و گفتیم که به جای انسان موجود است، درستش اینه که بگیم وجود انسان است، اون وقت ثبوت و تحقق طبق قاعده فرعیت میخوره به وجود، چون وجود میشه موضوع و ماهیت میشه محمول، میشه وجود انسان است. و قاعده فرعیت هم میگه ثبوت و شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له. حالا اینجا مثبت له ما چیه؟ که باید قبل از محمول ثابت باشه، وجوده. و اگر بگید اول باید وجودی ثابت باشد، محقق باشد، تا ما بتونیم ماهیت رو بر اون وجود هم بکنیم، و این با اصالت وجود ساز داره. حالا شاید اشکال کنید که چرا اگه اینطوریه چرا همه حرف میزنیم اول ماهیت رو میاریم تو قضیه؟ جوابش اینه که چون ذهن ما انس با ماهیت گرفته. چون ذهن مانوس با ماهیته، لذا اول انسان رو میاره، بعد وجود رو هم میکنه بر انسان. در حالی که بنابر براهینی که اثبات میکنه اصالت وجود را، باید برعکس عمل کنه. اول وجود رو بگه، بعد ماهیت رو هم کنه بر وجود. خب، نگاه کنیم متن رو. حقیقت و عروض الوجود للماهیه. حقیقت عارض شدن وجود بر ماهیت چیه؟ یعنی چی که وجود عارض بر ماهیت است؟ عروض الوجود للماهیت و ثبوته لها لیس من قبیل العروض المعقولی الذی یتوقف فیه ثبوت العارض علی ثبوت المعروض قبله. عروض وجود بر ماهیت و ثبوت وجود بر ماهیت از قبیل عروض معقولی نیست. حالا عروض معقولی چیه؟ توضیح بده. عروض الذی صفت عروض معقولیه. عروض معقولی صفتش اینه، یتوقف فیه، در اون عروض معقولی ثبوت عارض بر ثبوت معروض قبل از اون ثبوت عارض متوقف است. یعنی قبل از این که عارض بر معروض ثابت بشه، اول باید معروض ثبوت داشته باشد. یعنی یه جسمی باشد، تو مثال ما جسم به عنوان معروض باید باشد، بعد سفیدی به عنوان عارض ثابت بشه و عارض بشه بر جسم. تا جسمی نباشد سفیدی بر او عارض نخواهد شد. یعنی بین معروض عارض در خارج و در عروض مقبولی انفکاک است. جسم یک وجود برای خود دارد، سفیدی هم وجودی برای خود. حالا عروض وجود بر ماهیت علامه می‌فرمایند که مثل این نیست. فإن حقیقة ثبوت الوجود للماهیت هي ثبوت الماهیت ده. این در حالیه که حقیقت ثبوت وجود برای ماهیت، کجا وجود برای ماهیت ثابت میشه؟ در حل بسیطه میگید انسان موجود است، وجود رو برای ماهیت ثابت میکنید، ماهیت انسان. حقیقت ثبوت وجود برای ماهیت همان ثبوت ماهیت است به وسیله وجود. یعنی در واقع حل بسیطه که میگه انسان موجود است، گویی برمیگرده به این که وجود انسان است. چرا ثبوت وجود برای ماهیت همان ثبوت ماهیت به واسطه وجوده؟ یعنی تا وجود پای وجود در میان نباشد، ماهیت ثبوت و تحقق پیدا نمی‌کنه. کمان که در اصالت وجود مفصل بحث کرد. این چرا اینو میگید که ثبوت وجود ماهیت همان ثبوت ماهیت؟ لأن ذلک هو مقتضا اصالته به اعتباریته. چون این سخن مقتضای اصالت وجود به اعتباری بودن ماهیت است. یا نباید اصالت وجودی بشی، یا اگر اصالت وجودی شدی بگی که اولا و به ذات وجود ثبوت دارد و ماهیت به واسطه وجوده که منشأ اثر می شود. و انما العقل لمکان انسهی بالماهیات یفترض الماهیت موضوعتا. عقل فقط میاد چیکار میکنه؟ عقل به خاطر اینکه انس دارد اون عقل با ماهیات، یفترض الماهیت موضوعتا، میاد ماهیت را موضوع فرض میکنه. در چی؟ در گزاره حل بسیطه انسان موجود است. میاد اول ماهیت انسان رو موضوع قرار میده و یحمل الوجود علیها، و بعد میاد وجود رو بر او هم میکنه. مثلا میگه انسان موجود است، انسان رو که ماهیت موضوع قرار داده، بعد موجود و وجود رو هم کرده بر انسان. و هو و فی الحقیقت من عکس الهم. بنابر اصالت وجود، این گزاره حل بسیطه انسان موجود است در حقیقت از نوع عکس الحمله. یعنی باید گفته بشه وجود انسان است. و به ذالک یندفع الاشکال المعروف فی حمل الوجود علی الماهیه. به واسطه این سخنی که گفتیم، همون عکس الحمل بودن گزاره حل بسیطه بنابر اصالت وجود، اشکال معروفی که در حمل وجود بر ماهیت است دفع میشه. چیه اون اشکال معروف؟ من بیان میکنه اون اشکال رو، بیان از این باشد ان قاعدت الفرعیت اعنی ان ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له. قاعده فرعیت یعنی همان قاعده‌ای که میگه ثبوت چیزی برای چیزی فرع ثبوت مثبت له است. این ثبوت شیء، این شیء اولین محمود، لشیء شیء دومی یعنی موضوع. این فرع بر اینه که مثبت له ثابت باشه قبلش. مثبت له یعنی چی؟ یعنی موضوع. این قاعده فرعیت توجب و موجب می شود، سبب می شود، تو ایجاب می کند یا واجب می سازد ثبوتاً للمثبت له قبل ثبوت ثابت. این قاعده فرعیت یه ثبوتی را برای موضوع که مثبت له است واجب می سازد قبل از این که اون ثابت که محمول ما ثبوت پیدا بکنه. یعنی قبل از این که محمولی که ثابته ثبوت پیدا بکنه باید موضوعی باشد که اون محمول بیاد ثابت بشه بر اون موضوع. پس اول باید انسانی تصور بشه بعد موجودیت بر اون انسان حمل بشه. فثبوت الوجود للماهیت یتوقف علی ثبوت الماهیت قبله. نتیجه این که ثبوت وجود بر ماهیت تو گزاره حل بسیطه انسان موجود است مثلا متوقف است بر ثبوت ماهیت قبل از وجود، قبل از ثبوت وجود. یعنی اول باید یک انسانی ثبوت داشته باشد تا شما بتونید موجود رو بر اون انسان حمل کنید. فإن کان ثبوتها عین ثبوته لها لزم تقدم الشیء على نفسه. اگر ثبوت ماهیت عین ثبوت وجود برای ماهیت باشد، اینجا دیگه استدلاله که نیاز به توضیح داره. اینجا این استدلال میکنن، میگن که آقا اگر شما بیاید به مقتضای اصالت وجود سخن بگید، یعنی چی بگید؟ بگید تو گزاره انسان موجود است، ثبوت ماهیت انسان عین همین ثبوت وجودی است که برای انسان ثابت شده. یعنی ثبوت انسان همان ثبوت وجوده، یعنی ثبوت موضوع همان ثبوت محموله. انسان موجود است، این ثبوت انسان چیزی جز ثبوت موجودیت برای انسان نیست، اینه عین همه. اگه اینو به ما بگی وقت لازمش تقدم یک چیز بر خودشه. چرا؟ چون شما میگید اینه عین همه دیگه، پس چرا اومدید ماهیت رو مقدم کردید بر موجود تو گزاره؟ انسان موجود است، انسان فرض بگیریم عین وجوده، ثبوت انسان در این مثال عین ثبوت وجوده. اون وقت معنی از اون ورم باید انسان مقدم باشه بر موجود. چرا؟ چون موضوع دیگه، موضوع قضیه باید مقدم بر محمول باشه. آیا این لازمش تقدم یک چیز بر خودش نیست؟ اگه میشه یک چیزی بر خودش تقدم داشته باشه؟ نه. پس حرف شما یا اصالت وجودی ها غلط. یا نه، اگر گفتید که ثبوت ماهیت که اینجا موجود رو آمدی برای انسان هم کردی، ثبوت ماهیت انسان به همین ثبوت موجود نیست، برای اینکه این ماهیت انسان ثبوت پیدا کنه نیاز به یه وجود دیگری است، نه این وجودی که تو این گزاره آمده، یه وجود دیگه میخواد. اون وقت نقد کلام میکنیم به اون وجود دیگه. اون وجود دیگه هم باید یه ثبوتی داشته باشه دیگه. اون ثبوتش از کجا گرفته؟ باز هم یا به همین وجوده که میشه تقدم شیء علی نفسه، یا به یک وجود دیگر. بعد دوباره نقل کلام به اون وجود دیگه، اون ثبوتش از کجا گرفته؟ همینجور تسلسل پیش میاد. و فرض تسلسل در مباحث فلسفی به این معناست که هیچگاه نباید وجود ثابت بشه یا ماهیتی ثبوت پیدا کنه در حالی که ماهیت ثبوت پیدا کرده. یعنی از در واقع مستشکل میخواد بگه که از هر دری که برید به در بسته میکنید. اگر بگید که ثبوت ماهیت انسان عین همین ثبوت محمول وجوده، یعنی اینجوری نیست که یه ثبوت انسان داشته باشه یه ثبوت وجود، بلکه ثبوت وجود در این مثال انسان موجود است عین ثبوت ماهیت انسان، اینو بگید که تقدم یک شی بر خودش لازمه، چون ماهیت باید مقدم بر محمول باشه و شما فرض گرفتید که موضوع محمول عین هم. اگر غیر از این باشه، یعنی ثبوت ماهیت به غیر این وجود باشه، تسلسل لازمه. فإن کان ثبوتها عین ثبوته لها، اگر ثبوت ماهیت عین ثبوت وجود برای ماهیت باشه، یعنی عین همین ثبوت وجودی که محمول واقع شده تو مثال انسان موجود است، در این صورت لازم تقدم شیء علی نفسه، لازمش تقدم یک چیز برای خودش. و این کان غیره، اگر ثبوت ماهیت غیر، یعنی ثبوت ماهیت غیر این ثبوت وجود باشد، این غیر اینها، یعنی این دو تا ثبوت عین هم نباشن، توقف ثبوته لها علی ثبوت آخر لها، توقف پیدا میکنه ثبوت وجود بر ماهیت بر ثبوت دیگری بر ماهیت، یعنی یه ثبوت دیگه ماهیت باید داشته باشد واسه اون ثبوت دیگه و وجود دیگر این ماهیت ثابت بشه برای این وجود، و ما نقل کلام میکنیم به اون ثبوت دیگر اون ماهیت. او از کجا گرفته ثبوتش رو؟ اونم اگر به همین موجودی که تو قضیه آمده میگه انسان موجود است باشه که میشه اشکال اول تقدمش الی نفسه، اگه به یه وجود دیگری باشه تسلسل لازمه. و حلوم نجر را فی تسلسل. جواب چیه پس از این همه اشکال اینا؟ جوابی نیست بل جواب ان القاعده انما تجری فی ثبوت شیء لشیء لا فی ثبوت شیء. ما وقتی اومدیم گفتیم که این نوع گزارهای حل بسیط مثل انسان موجود است بنابر اصالت وجود از باب عکس الهم، یعنی از باب اصطلاحا وجود انسان است. یعنی چی؟ یعنی تخصصا این گزاره حل بسیطه بنابر اصالت وجود از تحت اون قاعده فرعیت چی میشه؟ ها؟ یه جورایی خارج میشود. منتها یه توضیح دیگه هم علامه میارن. توضیح دیگه شون چیه؟ علامه میفرماین که قاعده فرعیت داره میگه ثبوت و شیء لشیئن، یعنی قاعده فرعیت در جایی مطرح میشه که موضوع یه ثبوتی داشته باشد برای خودش، محمول هم یک ثبوت دومی داشته باشه برای خودش. به تعبیر ساده تر موضوع یک شیئیت برای خودش داشته باشه، یه چیز باشه، محمول هم یه شیئیت دومی داشته باشه، تا ما بگیم ثبوت و شیء لشیء، ثبوت محمولی که شیئیت جدایی دارد، وجود جدایی دارد از اون ثبوت موضوع که اون هم شیئیت و وجود جدایی دارد. ولی وقتی حل بسیطه رو میاریم میذاریم وسط، میبینیم که وقتی میگیم انسان موجود است، ثبوت انسان در خارج غیر از این ثبوت وجودش که محمول واقع شده نیست، در خارج وجود انسان و خود انسان یک چیزند. پس ما در گزاره حل بسیطه با ثبوت و شی، یعنی با ثبوت یک شی روبرو هستیم، نه با ثبوت دو شی. ثبوت دو شی وقتی معنا داره که مثل جسم سفید است باشه. اگر بگی جسم سفید است، خب بله جسم یه شیئیتی دارد در خارج، سفیدی هم یک شیئیت دیگری دارد، اینا که این هم نیستن. اگه سفیدی و جسم این هم بودن که هر جسمی باید سفید میشد. اینجا میتونی بگی ثبوت و شیء لشیء فرع ثبوت المثبت، یعنی اول باید جسمی باشد ثابت باشه بعد سفیدی بیاد عارض بشه بر اون جسم. ولی در گزاره حل بسیطه که میگه انسان موجود است، آیا در خارج انسان و وجود انسان مثل جسم و سفیدی هم؟ یعنی هر کدوم یک شیئیت و وجود جدایی دارن؟ خیر، وجود انسان در خارج همون انسانه. انسان در خارج با وجود انسان در خارج دو چیز نیستن. این تو ذهن ماست که به دو مفهوم تحلیل داده شده. پس این گزاره های حل بسیطه تخصصا و موضوعا از اصطلاحا قاعده فرعیت چی میشن؟ خارج میشن. مثل اینکه کسی میگه ما داریم در مورد زنان سخن میگیم، یکی میاد وسط میگه مردا چی؟ میگیم عزیز موضوع بحث ما مردا نیست، اصلا زنان. نمیگن خروج تخصصی یا خروج موضوعی. پس گزاره های حل بسیطه مفادشون ثبوت و شیء، یک شیئیت دارن موضوع و محمول. تو گزاره انسان موجود است اصلا. ولی تو گزاره های حل مرکبه دو تا شیئیته. در واقع ثبوت و شیء لشیء مال حل مرکبه است، یعنی مال گزاره هایی است که محمول از عوارض موضوعه. ولی گزاره حل بسیطه جزء ثبوت و شیئنه و قاعده فرعیت در مورد حل مرکب جاری میشه. ول جواب ان القاعده انما تجری فی ثبوت شیئ لشیئ، جواب اینه که قاعده جاری میشه فقط در حلیات مرکبه که موضوع و محمول دو تا شیئیت دارن، دو تا وجود جدا از هم دارن که در خارج تو یک وجود اتحاد پیدا کردن، مثل سفیدی و جسم، انسان و کاتب. قاعده جاری میشه در ثبوت و شیء لشیء که دو شیئیت داریم ما حل مرکب، نه در ثبوت شیء، نه اینکه در گزاره حل بسیطه باشد که ما موضوع و محمول ما یه شیئیت دارن در خارج، یعنی انسان و وجود انسان در خارج یک چیزه. و به عبارت دیگر مجرى القاعده هو الحلیه المرکبه دون الحلیه البسیطه. به عبارت دیگه مجرای قاعده، محل جریان قاعده، حلیه مرکبه هست نه حلیه بسیطه. کما فی ما نحن فی، که ما تو چی هستیم بس میکنیم؟ تو حلیه بسیطه داریم بس میکنیم. حلیه مرکبه فرقش با حلیه بسیطه گفتم. حلیه مرکبه به گزاره هایی گفته می شود که محمول در اون گزاره از عوارض موضوع هست، برخلاف اهلیه بسیطی که محمول موجود ما یک وجود رو شما میاید ولی یک چیزی بار می کنید. خب تا ابتدای بحث احکام الوجود سلبیه یا احکام سلبیه وجود بماند برای جلسه بعد و قاعده بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.